در نخستین لحظات شروع روزی نو شنونده ی رادیو فردا هستید. ساعت 10 ثانیه بامداد پنجشنبه 22 تیر ماه سال 1396 خورشیدی است، روزی که برابر خواهد بود با 13 ماه ژوئیه سال 2017 میلادی. سلام شنونده گرامی، نیمه شب شما در ایران و منطقه بخیر و یک سلام گرم به همه شمایی که از دیگر نقاط جهان به ما پیوستید. الهه روانشاد هستم، با حاصل تلاش همکارانم شما را در این مجله یک ساعته همراهی خواهم کرد. از همکاران گفتم فرهنگ قویمی در صف نخست با ما همراه است با تازه ترین خبرها، از او بشنویم.
با درود فراوان، رئیس جمهور اسبق برزیل لوئیس لولا دا سیلوا روز چهارشنبه در دادگاه به جرم فساد به 9 سال و 6 ماه زندان محکوم شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، آقای دا سیلوا متهم بود که در 2 دوره ریاست جمهوریش اجازه داد فساد در برزیل رونق بگیرد و خود او نیز از این فساد مالی بهره برداری کرده است. سرجیو مورو، قاضی دادگاه شهر کوریتیبیا، گفت در جریان داد و ستدهای پنهانی بین آقای دا سیلوا با یک شرکت ساختمانی، قراردادهای سودآوری از سوی کمپانی نفت دولتی با شرکت OAS بسته شده بود. لولا دا سیلوا در جریان محاکمه همه اتهام‌ها از جمله گرفتن رشوه را رد کرد. بر اساس حکم دادگاه، آقای دا سیلوا که 71 سال دارد اکنون آزاد است و می‌تواند از دادگاه درخواست تجدید نظر کند. در خبر دیگر، کریستوفر ری، گزینه دونالد ترامپ برای ریاست FBI، روز چهارشنبه گفت که اجازه نخواهد داد سیاست مانع فعالیت‌های این نهاد شود و کار او فقط بر اساس حقایق، قانون و پیگیری بی‌طرفانه عدالت خواهد بود. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس، کریستوفر ری از مقام‌های سابق وزارت دادگستری در جلسه کمیسیون امور قضایی مجلس سنا با تأکید بر استقلال خود گفت: وفاداری من فقط به قانون اساسی و حاکمیت قانون است. جیمز کومی، رئیس سابق پلیس فدرال آمریکا، پس از آنکه توسط دونالد ترامپ از مقامش برکنار شد گفت رئیس جمهوری در جریان ضیافت شامی در کاخ سفید از او خواسته بود که به وی وفادار باشد. کریستوفر ری در حالی به ریاست FBI گمارده شده است که تحقیقات در مورد احتمال همکاری مشاوران و کمپین دونالد ترامپ با روسیه در جریان مبارزات انتخاباتی ادامه دارد. در خبر دیگر، شرکت فرانسوی توتال و قطر از امضای قرارداد دیگری برای توسعه و استخراج 25 ساله از میدان نفتی شاهین خبر دادند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، پاتریک پویانه، مدیر توتال در دوحه گفت پیوستن به پروژه شاهین نقطه عطف و دستاوردی بزرگ در تاریخ طولانی همکاری توتال با قطر است. میدان نفتی و گازی شاهین در منطقه گازی شمالی قطر قرار دارد و یکی از بزرگترین میادین نفتی جهان است. پروژه مشترک توسعه میدان نفتی شاهین از طریق شرکت نفت شمال که 30% سهام آن متعلق به توتال و 70% آن متعلق به شرکت قطر پترولیوم است صورت می گیرد. قرارداد توتال با قطر در حالی رونمایی می شود که این شرکت روز 12 تیر ماه قراردادی 20 ساله برای توسعه میدان گازی فاز 11 پارس جنوبی به ارزش 4,800,000,000 دلار با ایران امضا کرد. و در خبری دیگر، یک مقام آمریکایی میگوید نیروهای ویژه ایالات متحده در داخل شهر رقه از نیروهای دموکراتیک سوریه حمایت میکنند. به گفته سرهنگ رایان دیلان، یک سخنگوی ارتش آمریکا، نیروهای ویژه علاوه بر راهنمایی و مشورت به نیروهای مسلح سوری که علیه داعش میجنگند کمک و همراهی نیز میرسانند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، این سخنگوی ارتش آمریکا میگوید نیروهای ویژه علاوه بر درخواست حملات هوایی با نیروهای دموکراتیک سوریه همکاری نزدیکی دارند و این همکاری بسیار بیشتر از همکاریشان در موصل عراق است. سرهنگ دیلان شمار سربازان آمریکایی در رقه را چند صد تن دانسته و گفته است نیروهای ویژه به صورت مستقیم در عملیات جنگی شرکت نمی‌کنند، اما آنها بیشتر از موصل در معرض خطر و آتش دشمن قرار دارند. خانم الهه،
سپاسگزارم. تازه ترین خبرها را از فرهنگ قویمی می شنیدیم و گزیده از آنچه در این مجله برایتان گردآوری شده است. بازگردانده شدن یک پزشک ایرانی از فرودگاه بوستون در آمریکا. از سفر وزیر امور خارجه آمریکا به کشورهای عربی درگیر با مسئله قطر خواهیم شنید.
آقای تیلرسون صراحتاً اعلام کرده که هر چه زودتر بایستی این بحران به پایان برسه. این بحران به نفع جامعه جهانی نیست، به نفع روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست. فکر می‌کنم که عربستان سعودی ناگزیره که پیشنهادات آمریکا رو بپذیره.
سدسازی‌های فراوان ترکیه بر رودهای دجله و فرات و نگرانی‌ها در ایران از عواقب آن.
ایجاد این سدسازی ها علاوه بر ایجاد ریزگرد تا چه حد میتونه زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار بده.
و دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه. همین ها و هم بیش از این ها در همین دقایق پیش رو. همچون همیشه همراه ما باشید. خبرگزاری رویترز گزارش داد که محسن دهنوی، پزشک ایرانی که هنگام ورود به آمریکا در فرودگاه شهر بوستون بازداشت شده بود، به دلیل اشکال در مدارکش به ایران بازگردانده شد. جزئیات بیشتر این خبر و دلایل اخراج آقای دهنوی از آمریکا رو از همکارمون نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
محسن دهنوی، پزشک ایرانی که از ورود او به آمریکا جلوگیری شد، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی بوده که یک سازمان زیر مجموعه سپاه پاسداران به شمار می رود. خبرگزاری رویترز گزارش داده که پزشک ایرانی که بر روی سرطان کودکان تحقیق می کند و روز دوشنبه گذشته برای ادامه این تحقیقات به آمریکا آمده بود، به دلیل اشکال در مدارک او از فرودگاه لوگان شهر بوستون در ایالت ماساچوست به ایران بازگردانده شد. روزنامه بوستون گلوب هم این خبر را به نقل از خانم استفانی مالین، سخنگوی اداره گمرک و مرزبانی آمریکا تایید کرده و گفته است که محسن دهنوی و همراه همسر و سه فرزندش به ایران بازگردانده شده است. اسوسییتد پرس هم گزارش مشابهی مخابره کرده و از قول بیمارستان کودکان بوستون میگوید که آقای دهنوی با ویزای پژوهشگر میهمان به آمریکا آمده بود. دلیل اخراج او نیز هیچ گونه ارتباطی به مقررات جدید دولت آمریکا در مورد ممنوعیت موقت ورود شهروندان ایران و پنج کشور عمدتاً مسلمان دیگر به ایالات متحده نداشته است. دلیل جلوگیری از ورود محسن دهنوی و خانواده‌اش به این کشور، کشف اطلاعاتی به هنگام رسیدگی به مدارک آقای دهنوی بوده. در تهران برادر محسن دهنوی هم به خبرگزاری فارس وابسته به سپاه پاسداران گفته است که او برای تحقیق روی سرطان کودکان و همچنین ادامه تحصیل در دانشگاه هاروارد به آمریکا رفته بود. او اضافه کرده که در فرودگاه به علت عدم تطابق مدارک تحصیلی با مدارک ارائه شده از ورود محسن دهنوی به آمریکا جلوگیری شده است. آقای دهنوی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1392 خورشیدی مسئول بخش دانشجویی ستاد سعید جلیلی بوده و برخی رسانه‌ها از جمله تقاطع تصریح کرده‌اند که او در سال 1386 هم مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف بوده است. خبر جلوگیری از ورود محسن دهنوی به آمریکا بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌های آمریکایی و شبکه‌های اجتماعی داشت و با استقبال برخی از ایرانیان نیز روبرو شده است. یکی از دانشجویان پیشین دانشگاه صنعتی شریف که اینک در آمریکای شمالی به سر می‌برد، به گلناز اسفندیاری، گزارشگر رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، گفته است این کمترین جزایی است که برای آزار و اذیت دانشجویان می‌توانست گریبانگیر محسن دهنوی شود. از طرفی تریتا پارسی، بنیانگذار شورای ملی ایران و آمریکا موسوم به نیاد، به رادیو فردا گفته بعید است که منع ورود محسن دهنوی ارتباطی با سوابقش در بسیج داشته باشد، چرا که اینها مسائلی است که پیش از صدور ویزا به دقت بررسی شدند. در همین حال یک تلویزیون محلی در شهر پورتلند ایالت اورگان گزارش داد که اداره گمرک و مرزبانی آمریکا یک بانوی جوان ایرانی به نام آلیا قندی را که به هنگام ورود به آمریکا به طور موقت بازداشت شده بود آزاد کرده و به او اجازه اقامت موقت داده است. تلویزیون KGW در وبسایت خود اضافه کرده که تقاضای پناهندگی خانم قندی در دست رسیدگی است.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
و سپاسگزاریم از یکایی که شما عزیزان شنوندگان وفادار شب بیدارمون در ایران و منطقه و دیگر شنوندگانمون در گوشه و کنار جهان که با مجله نیمه شب ما همراه هستید و بشنوید که در ادامه فعالیت‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به تنش میان قطر و 4 کشور عربستان، امارات متحده عربی، بحرین و مصر، وزیر امور خارجه آمریکا روز چهارشنبه با پادشاه عربستان و وزرای امور خارجه این 4 کشور دیدار و گفتگو کرد. 4 کشور عرب حدود 5 هفته پیش تمامی راه‌های هوایی و زمینی خود را بر قطر بستند و یک سری محدودیت‌ها و تحریم‌های اقتصادی علیه آن کشور اعمال کردند. این کشورها با متهم کردن قطر به حمایت و پشتیبانی از تروریسم 13 شرط برای عادی‌سازی روابط مطرح کرده بودند. قطر با رد تمامی این اتهام‌ها اعلام کرد که شرایط مطرح شده واقع بینانه و قابل اجرا نیستند. جمشید زند از رادیو فردا.
رکس تیلرسون وزیر امور خارجه آمریکا پس از ورود به جده با ملک سلمان پادشاه عربستان سعودی و سپس با عادل الجوبیر همتای عربستانی خود ملاقات کرد. بعد از ظهر چهارشنبه نیز آقای تیلرسون در نشست مشترکی با حضور وزرای خارجه عربستان، مصر، امارات متحده عربی و بحرین شرکت کرد. آقای تیلرسون روز سه‌شنبه هم در دوحه با مقامات قطری دیدار و گفتگو کرد و از امضای یادداشت تفاهمی بین دو کشور برای مقابله با نقل و انتقال منابع مالی تروریسم خبر داد. وزیر امور خارجه آمریکا در کنفرانس خبری مشترکی با همتای قطریش گفت این یادداشت تفاهم نقشه راه اقداماتی است که دو کشور در چند ماه آینده و سالهای پیش رو برای فعالیت‌های جهانی ضد تروریسم انجام خواهند داد. در واکنش به این اقدام مشترک آمریکا و قطر، 4 کشور عربستان، امارات، بحرین و مصر با صدور بیانیه مشترکی از امضای یادداشت تفاهم استقبال کرده، ولی آن را ناکافی اعلام کردند. همزمان این 4 کشور تأکید کردند که تحریم‌های اعمال شده علیه قطر و 13 پیش شرط عادی‌سازی روابط همچنان به قوت خود باقی است. قطر از پذیرش این 13 شرط خودداری کرده و آنها را غیر واقع بینانه خوانده است. این 4 کشور عربی قطر را به حمایت از تروریسم و دخالت در امور داخلیشان متهم کردند. اتهاماتی که دوحه آنها را رد کرده است. تا کنون تلاش‌های بین‌المللی و منطقه‌ای به ویژه فعالیت‌های دیپلماتیک آمریکا، کویت، اتحادیه اروپا و ترکیه هم برای پایان دادن به بحران سیاسی قطر به نتیجه نرسیده است. اما علی صدرزاده تحلیلگر امور منطقه در آلمان معتقد است عربستان سرانجام پیشنهادهای آمریکا را خواهد پذیرفت.
آقای تیلرسون صراحتاً اعلام کرده که هر چه زودتر بایستی این بحران به پایان برسه. این بحران به نفع جامعه جهانی نیست، این بحران به نفع روابط آمریکا با کشورهای شورای همکاری خلیج فارس نیست. فکر می‌کنم که عربستان سعودی ناگزیره که به هر حال پیشنهادات آمریکا را بپذیره.
از سوی دیگر علیرضا نوریزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب در لندن میگوید عربستان در انتظار پذیرش برخی از خواسته هایش از طرف قطر است.
آنچه آقای تیلرسون گفت و واکنش سعودی ها مبنی بر این که تعهد قطر به آمریکا قانع کننده براشون نیست، نشان دهنده اینه که اونا اون 13 شرطی که گذاشتن حداقل بخشی از اون شرط ها رو انتظار دارن قطر رسما بپذیره.
این در حالی است که مقامات قطر اعلام کردند که این کشور قادر است در مقابل تحریم ها و محدودیت های اعمال شده از طرف 4 کشور عرب منطقه ایستادگی کند. قطر هم اکنون بیش از 340 میلیارد دلار ذخیره ارزی دارد که 40 میلیارد دلار آن پول نقد و طلا است. محجوب الزویری استاد مطالعات خاورمیانه در دانشگاه قطر معتقد است 13 شرط منتشر شده برای وارد آوردن فشار سیاسی به قطر مطرح شدند.
این 13 شرط اصلا از لحاظ سیاسی مطرح شدن که تاکید قطر جواب منفی بده، تاکید فشارهای زیادی را علیه قطر اعمال بکنه. ظاهرا چاره مشکلات زیادی هستند چه در یمن و چه در لیبی.
اما ریشه این اختلاف ها چیست و چرا کشور 2 میلیونی و ثروتمند قطر عضو شورای همکاری خلیج فارس اکنون با 4 کشور دیگر عرب رو در رو شده است؟ به باور محسن میلانی، استاد روابط بین الملل در دانشگاه فلوریدای آمریکا، رقابت بر سر رهبری جهان عرب این کشورها را رو در روی یکدیگر قرار داده است.
دعوایی که بین قطر و امارات عربی و عربستان سعودی چند هفته قبل آغاز شده در رابطه با آینده سیاسی دنیای عرب در دوران بعد از بهار عربیه و مسئله این که چه نیرویی یا چه کشوری باید رهبری دنیای عرب رو داشته باشه. به نظر میرسه که یک دلیل عمده این اختلافات در درون شورای همکاری خلیج فارس اینه که عربستان فکر میکنه که باید به عنوان مهمترین و رهبر شورای همکاری خلیج فارس شناخته بشه و شاید هم به عنوان مهمترین رهبر جهان اسلام. قطر هم ناراحت اینه که برنامه عربستان ممکنه که هویت ملی قطر رو از بین ببره و در حقیقت قطر رو تبدیل بکنه به یک کشوری که مطیع کامل عربستان سعودی خواهد بود.
و در حالی که فعالیت‌های دیپلماتیک در منطقه همچنان ادامه دارد، تنش بین قطر و چهار کشور عرب دیگر تا کجا پیش خواهد رفت؟ علیرضا نوری‌زاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب:
در درجه اول این رو باید بپذیریم که جنگی رخ نخواهد داد. قطر با توجه به اینکه یکی از عمده‌ترین پایگاه‌های نظامی هوایی آمریکا در اونجاست، در معرض خطر حمله قرار نخواهد گرفت. ولی در دراز مدت اگر این بحران ادامه پیدا بکنه، این میتواند باعث نزدیکی بیشتر قطر به جمهوری اسلامی بشه، چیزی که به هیچ وجه سعودی‌ها علاقه‌مند بهش نیستند. بنابراین میخوام بگم این ماجرا نمیتونه به دراز مدت برسه.
روز چهارشنبه در پاریس اعلام شد که وزیر خارجه فرانسه در روزهای آینده در سفری منطقه‌ای با رهبران کشورهای عرب درگیر در بحران قطر دیدار و گفتگو خواهد کرد.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، 7 روز هفته 24 ساعت شبانه روز، با دقت و بسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران، تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
شنوندگی مجله نیمه شب رادیو فردا هستید و خوشحالیم از این همراهی شما. بشنوید که محمود علوی وزیر اطلاعات ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که به عنوان یک مقام امنیتی با احضار، بازداشت و زندانی کردن فعالان رسانه‌ای، هنرمندان و فعالان سیاسی و مدنی مخالف است، چرا که به گفته او این افراد خودی هستند و نیازی به ارعاب و بگیر و ببند نیست. او در حال این سخنان را ادا می کند که طی سالهای گذشته ده ها روزنامه‌نگار و فعال سیاسی و مدنی توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت شدند. همکارم مهتاب وحیدی راد در گفتگو با امید معماریان، روزنامه‌نگار ساکن نیویورک، ارزیابی او را از این اظهارات وزیر اطلاعات پرسیده است.
اگر اون چیزی که آقای علوی گفتن صحت داره، به این معنی هستش که کارکنان وزارت اطلاعات، بازجویان و کارشناسانشون در واقع عملکننده سیاست‌های وزیر اطلاعات و دولت جمهوری اسلامی نیستن، به دلیل اینکه در بسیاری از پرونده‌ها مثل پرونده علی شریعتی، فعال مدنی که الان زندان هستش، بازجوها حتی تصریح کردن که حالا برو ببین که آقای علوی یا آقای روحانی برای چی کار میکنه. در واقع نشون میده که آقای علوی مدیری هستش که نمیتونه که اون چیزایی که میگه رو عمل بکنه، برای که اگر که واقعا میتونستن باید که در تمام این پرونده ها اقدام میکردن، پرونده ها رو متوقف میکردن. مثلا در پرونده خانم نرگس محمدی که شاکیش وزارت اطلاعات هست، میتونستن بررسی مجدد بکنن و شکایتشون رو پس بگیرن، به خاطر که ایشون فقط به خاطر ابراز نظرشون الان زندان هستن. بنابراین به نظر من حرفای ایشون یک اقدام مثبت تلقی نمیتونه بشه، فقط نشون دهنده بی‌کفایتی یک وزیر هستش که نمیدونه در وزارت اونش چی میگذره و هیچ کنترلی روش نداره.
اما آقای معماریان، طی سالهای گذشته میدونیم که برخی بازداشت‌ها توسط وزارت اطلاعات انجام نشده. مثلا مورد اخیر که مربوط به بازداشت بعضی از مدیران کانال‌های تلگرامی که وزیر اطلاعات اعلام کرد توسط این وزارتخونه بازداشت نشدن و وزارت اطلاعات خودش پیگیر وضعیت این افراد هست. خب این مدیران کانال‌های تلگرامی به عنوان مثال یا بقیه افراد توسط چه نهادی بازداشت میشن و با چه هدفی؟
به هر حال وقتی که وزارت اطلاعات که تامین کننده امنیت داخلی کشور هست مسئول بازداشت‌ها نیست، تنها نهاد دیگه‌ای که باقی میمونه سازمان اطلاعات سپاه پاسداران هستش که این افراد میتونن دستگیر کرده باشن. به هر حال چون جدا تشتت نهادهای اطلاعاتی امنیت داریم مشخص نیست، ولی در حال اون یکی از نهادهایی که میشه بهشون سوء زن داشت در خصوص بازداشت اینا هستن. خود همین مسئله که اصلا وزارت اطلاعات خبر نداره که هیچ کسی دستگیر شده توسط چه نهادی دستگیر شده، خودش این نقطه ضعف خیلی شدید هست برای وزارت اطلاعات که نهاد اول تعیین کننده امنیت در داخل کشور هست و چشم‌انداز خیلی بدی رو ترسیم میکنه در خصوص اینکه این وزارتخونه اساسا کنترل رو در خصوص امنیت داخلی و حفظ امنیت شهروندان از دست داده.
محمود علوی وزیر اطلاعات ایران گفته که بهترین روش مدیریت فعالان رسانه‌ای تعامل با اونهاست و نیازی به ارعاب و بگیر و ببند نیست. منظور آقای علوی از تعامل با رسانه‌ها چی است؟
وزارت اطلاعات حقی نداره که بخواد تعامل کنه با مدیران مطبوعاتی. مدیران مطبوعاتی کارش مشخص است. مطبوعات کارش نظارت بر قدرت است. وزارت اطلاعات یک بخشی از قدرت است. وزارت اطلاعات نمیتونه به هیچ عنوان بخواد که تعامل داشته باشه با نهادهای مطبوعاتی و با اونها بخواد که یه همکاری داشته باشه. مرزها باید مشخص باشه. همین که آقای علوی نمیدونن اصلا مرزهای مطبوعات چی هست و از این بحثا مطرح میکنن، خودش نشون دهنده این هستش که همچنان نگاه بر رسانه‌ها یک نگاه روابط عمومی هست، نه یک بخش مستقلی که اصلا کارش این هستش که بر عملکرد افرادی مثل آقای علوی نظارت بکنه و کاستی‌های کارشون رو مطرح کنه. آقای علوی باید در چارچوب قانون با مطبوعات کار بکنه و اگر که خلاف قانون اتفاق میفته نظارت کنه بر عملکرد کارکنان خودش و اجازه نده که اتفاق بیفته، اگر اتفاق افتاد جلوش رو بگیره و جبران خسارت بکنه. برای تعامل با مطبوعاتی ها برای مطبوعات هزینه‌اش خیلی زیاد هست. در حال وقتی که در یک جامعه اینقدر قطبی هست، آقای علوی واقعا چه ربطی داره که با مدیران مطبوعاتی بشینن عکس بگیرن و جلسه بذارن؟ و همین باعث میشه که افراد مطبوعاتی آسیب پذیر بشن در رقابت های جناحی که در حاکمیت وجود داره. بنابراین به نظر من آقای علوی عملا پاشون خیلی فراتر از اون وظیفه‌شون گذاشتن و چیزی دارن میگن خیلی خطرناک هست برای اهالی مطبوعات.
با دیدگاه امید معماریان روزنامه نگار در نیویورک آشنا می شدید که به پرسش های همکارم مهتاب وحیدی راد پاسخ می داد. عزیزان، شما در بخش های مختلف خبری ما، در مجلات ما و از جمله در همین گزارش هایی که تا این لحظه شنیدید با دیدگاه کارشناسان بسیاری آشنا شدید. کارشناسان، تحلیلگران و صاحب نظران در عرصه های گوناگون اجتماعی، سیاسی، هنری، ورزشی و هر چیز دیگری. اما از همه مهمتر، شما شنونده خوب ما در مورد مسائل مختلف چه نظری دارید؟
اگه آقای دکتر دینوی طالبی جاسوسی دارند و داشتند، من وارد بحثی اصلا نمیشم. ولی یک شهروند عادی هستند، باید حقشون گرفته بشه.
بهتر بود دولت آقای دکتر روحانی به جای قرارداد با شرکت فرانسوی توتال و شرکت انگلیسی بریتیش پترولیوم قرارداد می‌بستند که از سوی روحانیون اینطور مورد تهاجم و حمله قرار نگیرند. هنوز هم روحانیونی در ایران هستند که ملی کردن نفت توسط آقای دکتر محمد مصدق را خیانت به بیت المال می‌دانند و تصرف اموال انگلیس.
آقای احمدی نژاد، مردم ایران بدبخت کردی، حالا انخواهی از بقایی دفاع کنی؟ ایران از سرطان زا کردی، ایران رو بدبخت کردی، مردم رو بیچاره کردی.
شماره پیامگیر رادیو فردا 0042-02-21-12-21-12 است و تکرار میکنم 0042-02-21-12-21-12. شب و روز در اختیار شماست. گذاشتن پیام با صدای خودتون و گفتن از هر آنچه که مد نظرتونه کاریه که شما انجام میدین و رسوندن همون صدا و همون پیام به گوش میلیون ها شنونده در گوشه و کنار ایران و جهان کاریست که رادیو فردا انجام میده. و اما بشنوید که روز 20 تیر ماه دونالد ترامپ جونیور، پسر رئیس جمهوری آمریکا، مجموعه ایمیل هایی را منتشر کرد که اثبات کننده ملاقات او با وکیلی وابسته به دولت روسیه بود. ملاقاتی که قرار بود طی آن اطلاعاتی تخریب کننده علیه هیلری کلینتون، رقیب دونالد ترامپ، در اختیار کمپین ترامپ قرار بگیره. به گفته منتقدان دولت ترامپ، این مجموعه ایمیل ها و ملاقات مهمترین و محکمترین سند برای اثبات دخالت روسیه در جریان انتخابات آمریکاست. با این حال رئیس جمهوری آمریکا یعنی دونالد ترامپ معتقده که تمامی این اتفاقات بزرگترین تعقیب و آزار بیدلیل در تاریخ سیاسی آمریکاست و فرزندش بیگناه، صادق و شفاف است. جزئیات بیشتر را از سمیرا قرایی بشنویم.
ده و نیم صبح روز 14 خرداد ماه سال گذشته، پسر دونالد ترامپ از راب گلدستون، یکی از واسطه های قابل اعتماد خانواده ترامپ، ایمیلی دریافت میکند که در آن نوشته شده که روسیه مایل است اسنادیه علیه هیلاری کلینتون را در اختیار کارزار انتخاباتی ترامپ قرار دهد، اقدامی که بخشی از حمایت روسیه و دولتش از آقای ترامپ خواهد بود. پس از دریافت این ایمیل، پسر آقای ترامپ بدون مشورت با وکیل یا فرد مطلع دیگری 17 دقیقه بعد جواب آن را می دهد. می نویسد اگر داستان واقعا از این قرار باشد، وی خواهان آن است. همه چیز از این ایمیل ها شروع می شود و پس از آن پسر آقای ترامپ ملاقاتی با یک فرد روس که وکیلی است نزدیک به کاخ کرملین ترتیب می دهد. 6 روز بعد ملاقات در برج ترامپ در نیویورک انجام می شود. جارد کوشنر، داماد آقای ترامپ، هم در این دیدار حضور دارد. این ایمیل ها و ملاقات ها بدون بررسی پیشینه و سوابق فرد وابسته به کاخ کرملین در حالی صورت گرفته است که همدستی با یک رقیب خارجی برای تأثیرگذاری بر روند انتخابات در آمریکا جرمی فدرال محسوب می شود. حال تمامی این ارتباطات در میانه تمرکز ویژه رسانه‌ها و عموم بر ارتباط دونالد ترامپ با کشور روسیه، گریبان دونالد ترامپ پسر را گرفته است. او در روز سه‌شنبه و در گفتگو با شبکه خبری فاکس و شان هنیتی، مجری این شبکه، گفته است که تمامی این اتفاق‌ها پیش از بالا گرفتن تب روسیه رخ داده است. Someone sent me an email.
I can't help what someone sends me. کسی برای من یک ایمیل فرستاد. به من ارتباطی نداره که دیگران برای من چی میفرستن. من اون رو خوندم و پاسخی مناسب اون ایمیل دادم. و چیز جالبی در ایمیل بود. فکر میکنم همه همین کار رو میکنن. این اتفاقها همه قبل از بالا گرفتن این تب روسیه بود. همین جنون در رابطه با تأثیر روسیه بر انتخابات. 13 ماه پیش بود. زمانی که هنوز این داستانهای مربوط به روسیه پیش نیامده بود. من فکر نکنم که اصلا در اون زمان شاخکهای من حساس شده باشه. این اتفاقها در این 9 یا 10 ماه اخیر اینقدر مهم شده. ما باید پس زمینه رو هم ببینیم. در اون زمان خبر مهمی در این زمینه در کار نبود.
روز سه‌شنبه آقای ترامپ از پسرش دفاع کرد و وی را فردی با ویژگی‌های بالا، شفاف، صادق و بیگناه خواند. آقای ترامپ روز چهارشنبه هم بار دیگر در دفاع از پسرش صحبت کرد و تحقیقات اخیر در مورد تأثیر روسیه بر انتخابات آمریکا و کمک به کارزار ترامپ را بزرگترین تعقیب و آزار بیدلیل در تاریخ سیاسی خواند. اما از آن سو روسیه می‌گوید هر گونه تلاش برای برقراری ارتباط با پسر بزرگ آقای ترامپ و ارائه اطلاعات را رد می کند. سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، می گوید آمریکا باید یک مدرک ارائه کند که روسیه در روند برگزاری انتخابات دموکراتیک این کشور تأثیر گذاشته است. و منتقدان آقای ترامپ از آن سو می گویند ایمیل های منتشر شده از پسر بزرگ آقای ترامپ تاکنون محکمترین سند از دخالت روسیه در روند انتخابات در آمریکا است. با این حال به لحاظ حقوقی هنوز روشن نیست که اقدامات دونالد ترامپ جونیور، پسر بزرگ آقای ترامپ، چه تبعاتی برای او خواهد داشت. سناتور تیم کین که انتخاب خانم کلینتون برای معاونت ریاست جمهوری در دوران کارزار انتخاباتی بود، روز دوشنبه این اقدام ترامپ پسر را احتمالاً خیانت نامیده بود.
We're now beyond obstruction of justice.
هنوز هیچ چیز ثابت نشده. اما در حال حاضر بحث دیگه بر سر رعایت کردن یا نکردن عدالت در حین بررسی پرونده نیست. این دیگه بحث دروغ عمدی، اظهارات غلط و حتی خیانت احتمالیه.
با این حال بر اساس بند 3 بخش 3 قانون اساسی آمریکا، خیانت به ایالات متحده تنها شامل اعلام جنگ علیه این کشور یا پیوستن به دشمنان و کمک رسانی به آنها می شود. اما گرفتن کمک از نیروهای خارجی در جریان انتخابات می تواند اقدامی علیه قانون مالی کارزارهای انتخاباتی باشد که شایسته مجازات و محاکمه است.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
گزارش وزیر نفت در مجلس و ارائه اطلاعات درباره قرارداد توتال، ترس و نگرانی در ایران به خاطر سدسازی‌های بی حد و حصر ترکیه بر دجله و فرات، برنامه صحنه و خبرهای ورزشی، همه اینها در راه هستند. اما نخست سرخط مهمترین خبرها. شرکت فرانسوی توتال و قطر از امضای قراردادی دیگر برای توسعه و استخراج 25 ساله از میدان نفتی شاهین خبر دادند. طرح سفوریتی توقف قرارداد با توتال به دلیل از حد نصاب افتادن تعداد نمایندگان امضا کننده از دستور کار مجلس شورای اسلامی خارج شد. بیژن نامدار زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه با حضور در مجلس به برخی انتقادات از قرارداد اخیر با شرکت فرانسوی توتال پاسخ داد و گفت مخالفان صریحاً بگویند که با سرمایه گذاری خارجی در ایران مخالفند. پزشک ایرانی که روز سه‌شنبه 20 تیر از فرودگاه بوستون آمریکا دیپورت شد، از اعضای شناخته شده سازمان بسیج دانشجویی نهاد زیر مجموعه سپاه پاسداران است. دادستانی کل ایران روز چهارشنبه اعلام کرد که در سال 95 بیش از 27 هزار فرد را ممنوع الخروج و افزون بر 9 هزار تن را ممنوع المعامله کرده است. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز چهارشنبه از آنچه حسادت‌های پس از انتخابات نامید انتقاد کرد و با اشاره به داعش تاکید کرد که یک اقلیت کوچک نمی‌تواند نسبت به یک ملت تصمیم بگیرد. و بالاخره آن که دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا از اظهارات پسرش در گفتگو با شبکه خبری فاکس نیوز درباره ایمیل‌های منتشر شده دفاع کرد. ضیاءالدین شجاعی رئیس ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار در ایران به خبرگزاری ایستا از نگرانی‌های مقامات ایران از جمله رئیس جمهوری در مورد سدسازی‌های ترکیه گفته است. رئیس ستاد ملی مقابله با پدیده گرد و غبار گفته است که سدسازی‌های ترکیه با توجه به بحران‌های سیاسی منطقه نگران کننده هستند. ترکیه در حال ساختن 22 سد بر رودهای دجله و فرات است. یکی از آنها سد عظیم الیسو چنان مسئولان را به خود مشغول کرده که کمیته امنیتی برای بررسی تأثیرات آن بر ایران در مجلس شورای اسلامی تشکیل شده است. در این باره رادیو فردا دیدگاه اسماعیل کهرم کارشناس محیط زیست در ایران را جویا شده است.
ببینید کشورهای سوریه، عراق و ایران نگران زدهایی هستند که ترکیه دارند روی رودخانه های دجله و فرات میبندند. بی‌محابا دارند اینها سد میبندند. برخی از سدها که بسیار معظم هستند و حجم بسیار زیادی آب رو در دریاچه‌هاشون نگه میدارند. اخیراً در کنفرانس تغییرات آب و هوایی که در تهران برگزار شد، آقای روحانی رئیس جمهور شدیداً اعتراض کرد به این سدسازی‌ها و اعلام کرد که ترکیه در حال ساختن 22 سد هست که سد الیسو یکی از سدهای بزرگ جهان هست و متاسفانه این تعادل آب رو در سوریه و ترکیه و قسمت‌هایی از ایران به هم می‌زنه. معاون وزیر نیروی ترکیه که در این کنفرانس شرکت کرده بود به خبرنگاران اعلام کرد که این سدها تا حدود 3-4 سال اول که ساخته میشن، بله، حجم زیادی از آب رو در خودشون نگه میدارن و پایین دست محروم میمونه، ولی بعد از 4 سال که دریاچه‌ها پر شدن و مخازن مملو و از آب شدن، سرویسش تراجیر میشه به کشورهایی که عرض کردن. ولی سفیر ترکیه در ایران اساسا این موضوع رو به کل انکار کرد و گفت ما در مملکتمون نیاز به سدسازی داریم و هر چند تا سد که میخوایم میسازیم، در حالی که قوانین بین‌المللی اینطور حکم نمی‌کنه. ببینید، دجله و فرات درسته که در داخل ترکیه سرچشمه میگیرن، ولی نهایتا میریختن در داخل عراق و بین النهرین یا میان رودان رو تشکیل میدادن که تمدن‌های قدیمی رو اینها در حاشیه‌شون نگهداری کردن. الان با خوش شدن دجله و فرات، با کمال تأسف ما می‌بینیم که گورالعظیم هم از این آب بی‌بهره می‌مونه و اون وقت در بسترش ریزگردی رو تولید می‌کنه که استان خوزستان رو آزار میده. 22 ساعت در یک منطقه کوچک، خب این ما می‌تونیم با دیپلماسی قوی و صحبت با ترکیه کاری بکنیم که تعداد سدها کاهش پیدا بکنه. ایراد این سدسازی ها علاوه بر ایجاد ریزگرد تا چه حد میتونه زندگی ما ایرانی ها رو تحت تأثیر قرار بده؟
آقای کرم، در ایران هم پروژه های سدسازی بسیاری بود. این پروژه ها به کجا انجامید؟ آیا اونها متوقف شدن؟
بله، بایستی بگم که در ایران بیش از 640 بند سد ساخته شد. با کمال تأسف زیاده روی کردیم و باعث خوش شدن رودخانه ها و دریاچه های مانند دریاچه ارومیه شدیم. ولی با ورود دولت آقای روحانی و آقای چیچیان وزیر نیرو در رأس این وزارتخانه، عملیات سدسازی فقط منحصر به اون سدهایی شده که در دست ساختمان بود. سد جدیدی احداث نشده در 4 سال گذشته.
خب آقای کرم، رئیس سازمان حفاظت محیط زیست به سدسازی های بی حد و حصر ترکیه اشاره کرده و گفته شرایط خطرناکی برای ایران به وجود آورده. فعالان محیط زیست هم در نامه‌ای به دبیرکل سازمان ملل متحد از سدسازی های ترکیه شکایت کردند و همه کارشناسان از جمله خود شما بر این عقیده هستید که این مسائل بر تولید ریزگردها و گرد و غبار تاثیر بسزایی داره. اون چیزی که هم اکنون در زابل داره اتفاق میفته.
در زابل مسئله علاوه بر سدسازی که به توسط دولت افغانستان انجام شده و رودخانه هیرمند و یا هیرمند خوش شده و بسترش منشأ ریزگرد شده، ما اونجا بادهای 120 روزه رو داریم که الان موسمشه. ولی به هر حال این گونه اقدامات مانند سدسازی، از بین بردن جنگل ها، خوش شدن تالاب ها عواقبی داره که کوچکترینش همین ریزگرد هایی است که ما متحملش میشیم. متاسفانه تحقیقات نشون داده که 47 نقطه بحرانی و منشأ ریزگرد در سوریه، عربستان، ترکیه، عراق وجود داره که اینها حدود 80-85% از ریزگرد هایی که ما در ایران دریافت میکنیم تشکیل میدن. البته حدود 15% هم در داخل خود ایران ما به وجود میاریم.
از اسماعیل کهرام، کارشناس محیط زیست در ایران، میشنیدیم و یادآوری میکنم که اشاره به زابل از آن به این دلیل بود که هوشنگ ناظری، فرماندار زابل، به خبرگزاری ایسنا گفته که طوفان‌های زابل مشکلاتی رو برای مردم به وجود آورده. غلظت هوای سیستان به بیش از 3 برابر حد استاندارد رسیده و بسیاری از مردم با مشکلات مختلف از جمله تنفسی و قلبی روبرو هستند به دلیل وجود ریزگردها و طوفان گرد و غبار.
آیا چیزی به نام تمدن اسلامی وجود دارد؟
دست کم از زمان سربرآوردن اسلام در ایران ما با پدیده‌ای مواجهیم که از آن به تمدن ایرانی اسلامی میتوانیم یاد بکنیم.
این تعبیر هم مثل جامعه اسلامی، فرهنگ اسلامی که متاسفانه مثل نقل و نبات امروز در جامعه ایران استفاده میشه، غول زننده و مشکل زا هست.
به هر حال این هنرمندان در دل بلاد اسلامی بالیده بودند.
اینایی که به دنبال این بودند که همه چیز رو اسلامی کنند، از این کار استقبال کردند، از اینکه این عنوان اسلامی رو به تعابیر دیگه بچسبانند.
من فهیمه خضرایی‌دادی هستم. دعوت میکنم این هفته هم در تابو با من و میهمانان این برنامه همراه باشید. پنجشنبه 7:30 بعد از ظهر به وقت خوب شما در ایران.
بیژن زنگنه وزیر نفت ایران روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی درباره قرارداد توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی به نمایندگان گزارش داد. علی لاریجانی رئیس مجلس گزارش وزیر نفت را مفید ارزیابی کرد و گفت هیئت نظارتی متشکل از نمایندگان قوا بر قرارداد توتال نظارت خواهند کرد. رضا ولیزاده گزارش می‌دهد.
به نظر می‌رسد نشست روز چهارشنبه مجلس به جنجال‌ها بر سر قرارداد با شرکت فرانسوی توتال برای توسعه فاز 11 پارس جنوبی پایان دهد. منتقدان این قرارداد که از اصولگرایان مخالف دولت حسن روحانی هستند به مواردی از جمله محرمانه بودن جزئیات آن، سهم ایران از درآمدهای حاصله و سیاست‌های دولت فرانسه انتقاد داشتند. یا انتقادهایی از این دست که نادر قاضی پور نماینده ارومیه در مجلس مطرح کرد.
ایشی که ما را 11 سال معطل نمود تا شریک قطریش بیشترین برداشت را بردارد.
کارشناسان صنعت گاز ایران معتقدند اخلال عمدی شرکت توتال فرانسه در شیوه برداشت گاز از لایه‌های پارس جنوبی باعث شده تا ایران 10 سال از برداشت یکی از لایه‌های پارس جنوبی محروم شود. ارزش قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی 4,800,000,000 دلار است که به گفته بیژن زنگنه وزیر نفت در صورت اجرای این قرارداد روزانه 56 میلیون متر مکعب به تولید گاز ایران افزوده می شود.
2 میلیارد فوت مکعب برابر با حدود 56 میلیون متر مکعب گاز طبیعی در روز.
یکی از انتقادهای مخالفان قرارداد با شرکت توتال احتمال بدعهدی طرف فرانسوی و ترک ایران در صورت اعمال تحریم‌های جدید است. وزیر نفت ایران با امنیت زا توصیف کردن قرارداد در پاسخ به این انتقادها گفت:
در مورد بازگشت تحریم‌ها اگر خدایی نکرده در حین اجرا در هر مرحله به هر دلیلی از فورس ماژور گرفته یا چیز دیگری فعالیت‌های پیمانکار متوقف شد یا پیمانکار به هر دلیل کار در هر مرحله رها کرد، هیچ پرداختی بهش صورت نمی‌گیرد و حتی بهش خسارت داده نمی‌شود.
میدان گازی پارس جنوبی بزرگترین میدان گازی جهان است که در خلیج فارس و در آب‌های سرزمینی ایران و قطر واقع شده است. یکی دیگر از انتقادهای مخالفان درز اطلاعات محرمانه درباره میدان‌های مشترک است، چرا که شرکت توتال همزمان در قطر نیز حضور دارد. وزیر نفت درباره پیش‌بینی‌های لازم برای جلوگیری از درز اطلاعات توضیح داد:
ما سند رازداری رو با توتال امضا کردیم بعد از تفاهم نامه‌ای که داشتیم و اطلاعات میدان این بخش در اختیار قرار دادیم. کارمون هم قانونی بوده.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی با شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس امضا شده است. در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی، سهم توتال به عنوان رهبر این کنسرسیوم 50.1% است. سهم شرکت ملی نفت چین 30% و شرکت پتروپارس ایران نیز 19.9% سهم می‌برد. مخالفان دولت حسن روحانی این قرارداد را به دلیل پایین بودن سهم ایران استعماری می‌خوانند. فریدون خاوند اقتصاددان مقیم پاریس از ویژگی‌های این قرارداد و حضور شرکت توتال می‌گوید:
این یک قرارداد بسیار بسیار مهم است. در شرایط فعلی دست کم از دو نظر، اول اینکه برای اولین بار بعد از پایان تحریم ها یک شرکت معظم غربی یک قرارداد محکم با ایران امضا میکنه برای بهره برداری از یک میدان گازی که شرکت توتال باشه، و دوم اینکه این قرارداد بر اساس مبانی حقوقی تازه که قراردادهای تازه نفتی هست با یک شرکت خارجی امضا میشه. البته این قراردادها اونطوری که باید و شاید مورد علاقه شرکت‌های خارجی نیست، ولی در مقایسه با قراردادهای قبلی متکی بر بیع متقابل یک گام جدید هست به جلو، و با وجود تمام نواقصی که شرکت‌های غربی می‌توانند برای چنین قراردادی بر بشمارند، می‌توان به صورت حتمی گفت که این یک گام بزرگی هست به جلو در راه روابط ایران با شرکت‌های بین‌المللی نفت بعد از تحریم‌ها، و می‌تواند راهگشایی باشه برای جلب شرکت‌های بزرگ نفتی دیگر به ایران.
قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبی نخستین قرارداد در قالب مدل جدید قراردادهای نفتی است که پس از لغو تحریم‌های هسته‌ای علیه ایران امضا شد.
و گزارش رضا ولی‌زاده رو میشنیدید و مژده میدم به شما ورزش دوستان که به زودی نوبت شما میشه که خبرها رو از حبیب روشنزاده بشنوید. اما قبل از اون بریم و بشنویم گپ و گفت شما شنوندگان و با دیگر شنوندگان.
شما میتونید اصاف حجاب خودتون رو رعایت کنید، ولی نمیتونید برای بقیه مردم ایران تصمیم گیری کنید. هر موقع قوانین برای همه یکی شد، هر موقع عدل و انصاف رعایت شد، میتونید برای بقیه مردم ایران هم تصمیم گیری کنید. وقتی شما ماهی 3 میلیون تا 250 میلیون حقوق میگیرین، ما هم نیم شب نداریم بخوریم، حق نداریم برای ما تصمیم گیری بکنید. شما با حجاب باشین، ما دوست داریم آقا خواهر مادرمون و اقواممون هر جوری دلشون خواست بگردن.
آقا اینا خودشون میگن پول داریم میدیم به عراق و سوریه و لبنان و لیبی و چه میدونن یمن و فلان فلان. 10 سال جبهه من رفتم، 8 سال جنگ بوده، 10 نیرو رسانی بودم، بدن شیمیایی شدم، 10 سال از بیمم خوردن. چی باید جواب باشه؟
آقای خامنه ای شما با چه شهامتی، آقای روحانی شما با چه شهامتی میایید ادعا میکنید که 3 شیفت تسلیحاتتون کار میکرد، کارخونجات تسلیحاتیتون، برای اینکه بتونید سلاح به عراق و یمن و فلسطین و لبنان و سوریه ارسال بکنید؟ شریک جرم همه اون جنایت ها یعنی علنا اعلام کردن شما هاست. شما دستتون تا آرنج تو خون مردم سوریه و عراق و یمن آلوده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
من نوبت میرسه به حبیب روشنزاده، کارشناس ورزشی رادیو فردا و خبرهای ورزشی.
در مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی جهان برای تیم‌های زیر 21 سال در کشور چین، تیم ملی آی ایران در نخستین بازی در برابر هلند با نتیجه 2-1 بازی را واگذار کرد. ایران 2 بازی دیگر امروز پنجشنبه مقابل تیم‌های والیبال ساحلی برزیل و نروژ خواهد داشت که اگر برنده شود بخت حضور در دور بعدی را خواهد داشت. تیم بی ایران پیش از این حذف شده است. 32 کشور در مسابقات حضور دارند. در جهان تنیس روز چهارشنبه در مسابقات ویمبلدون در حومه لندن، 2 تنیس باز مطرح جهان، اندی ماری بریتانیایی بهترین بازیکن دنیا و نوواک ژوکوویچ سرب بازیکن شماره 4 هر دو حذف شدند و به نیمه نهایی نرسیدند. اندی ماری به سمکوری بازیکن شماره 24 آمریکایی باخت و ژوکوویچ در ست دوم مقابل توماس بردیچ تنیسباز جمهوری چک شماره 15 به علت درد آرنج مسابقه را به بردیچ واگذار کرد و حذف شد. به این ترتیب در مرحله نیمه نهایی مسابقات ویمبلدون بردیچ با روژه فدرر سوئیسی بازی خواهد کرد و سمکوری مقابل مارین چیلیچ از کرواسی. و در ایران تیم ملی وزنه‌برداری کشور اردوی آمادگی خود را در آذربایجان شرقی همچنان بدون حضور یکی از مهره‌های طلایی خود دنبال می‌کند و این مسئله خبرساز و بحث‌انگیز شده است. کیانوش رستمی برنده مدال طلای بازی‌های المپیک ریو دو ژانیرو با وجود آنکه سجاد انوشیروانی سرمربی پیشین استعفا داده و یک سرمربی جدید به جای وی گمارده شده، همچنان در تمرینات اردویی غایب است. رستمی روش کار سرمربی پیشین را قبول نداشت و سرمربی هم در اعتراض به عدم تمکین ورزشکار استعفا داد. محسن بیرانوند به عنوان سرمربی جدید به این سمت منصوب شد ولی قهرمان المپیک باز هم به اردو نمی رود و جداگانه تمرین می کند. رئیس فدراسیون وزنه‌برداری علی مرادی هم در گزارشی که از شبکه خبر پخش شد مسئله را این گونه توجیه می کند که سرمربی جدید شرایط موجود را پذیرفته است.
برخی از دوستان اعتقاد داشتن که این روندی که مثلا ممکن آقای کیانوش و رستمی دارن منفرد و ثابت هم کردن میتونن همچون اقداماتی رو انجام بدن با حمایت فدراسیون و چارچوبای فدراسیون دارن انجام میدن، یه دوستی میگه من نمیتونم با این شرط ادامه بدم، یه دوست دیگه دوستان میگن که ما میتوانیم با این شرط تداوم کارمون رو داشته باشیم و ایشون هم دارن کاراش رو انجام میدن در کمال آرامش، تیم ملی هم داره کاراش انجام میده و بسیارم خوب و پشتیبانی داره به صورت صورت بسیار جدی انجام میشه و کارشون با آرامش داره پیگیری میشه.
به این ترتیب کیانوش رستمی همچنان جدا از تیم ملی وزنه‌برداری تمرین خواهد کرد تا مسابقات وزنه‌برداری قهرمانی جهان که پاییز آینده در آمریکا برگزار خواهد شد. خبرگزاری تسنیم در گزارشی روش حاکم بر وزنه‌برداری ایران را ورزشکار سالاری نامیده است.
حبیب روشنزاده صدای آشنای ورزش ایران گزارش می‌داد. و نوبت می‌رسد به دومین شانس شنیدن برنامه هفتگی صحنه. صحنه برنامه‌ای است که بر تئاتر و سینما متمرکز است و کاریست از بابک غفوری آذر. اما پیش از اون اجازه بدید که در فرصتی که دارم شماره پیامگیر رادیو فردا رو براتون اعلام کنم، دوباره و سه باره: 00420221122112. شماره ای که شما رو به تریبون آزاد رادیو فردا متصل میکنه، شماره ای که با اون میتونید از هر آنچه که مد نظرتونه بگید. پس دیگه نگید صداتون به جایی نمیرسه، چرا که همون گونه که در از جمله همین مجله شنیدید، بارها و بارها صدای شما شنوندگان به گوش همگان میرسه. شبی خوش براتون آرزو میکنم و روزی خوشتر در پی اون و خدا نگهدار تک تک شما.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام، خوش آمدید به مجله هفتگی صحنه. بابک غفوری آذر هستم. در این شماره اتفاقات رخ داده درباره دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی را در کنار بخش‌های معمول هفتگی بررسی می‌کنیم. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
حاشیه‌های مربوط به دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی که با تحریم حوزه هنری در نمایش آنها آغاز شده بود، هفته گذشته با نامه 19 نماینده اصولگرای مجلس برای درخواست توقف نمایش آنها وارد مرحله تازه‌ای شد و بار دیگر سینمای ایران را به سرخط خبرها برد. نمایندگان معترض به نمایش این دو فیلم آنها را مبتذل و حاوی توهین به ادیان مقدس می دانند. همزمان با انتقاد نماینده ارامنه شمال در مجلس از نحوه تصویر کردن ارامنه در این دو فیلم، سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس نیز گفته است این کمیسیون به دنبال پیگیری نمایش این فیلم هاست و ممکن است از وزیر ارشاد بخواهد اکران آنها را متوقف کند. این دو فیلم هر کدام با مضمون و ساختاری متفاوت در هفته‌های اخیر به نمایش درآمدند. اکسیدان ساخته حامد محمدی مضمون طنزآمیزی درباره تلاش‌های جوانی برای دریافت ویزای کشورهای اروپایی و مهاجرت از ایران دارد. یکی از اقدامات او تلاش برای مسیحی شدن است.
این استراتژی که دارم بهت میگم شل کنی در عرض دو هفته ویزا خواهد پاسد آروم اسم موشن میای تعجب میکنی حالا از خدا سوال میکنی
خودم خیلی مشرف فرمود افتخار ببینیم اومده مسیح مشکلی پیش اومده آیا
ایستی
آخوندهای خودمون سنگین و آروم راه
میریم.
فیلم مادر قلب اتمی ساخته ی علی احمدزاده نیز روایت اتفاقاتی است که برای دو دختر جوان پس از خروج آنها از یک مهمانی در طول شب در خیابانهای تهران روی میدهد. یکی از شخصیت‌های این فیلم با بازی ترانه علی دوستی از ارامنه معرفی می‌شود.
خواهی تو پیشنی رو پاهم؟
بیجان تا خواهیم
طرفاتو جمع کن دیگه از
گلپوست
گلپوست
یه شهر ساحلیه خیلی قشنگه مثل بهش
میبینه پلیس هم بود ممنوعی ها؟
ورود مجلس به موضوع نمایش فیلم‌ها یادآور اقداماتی است که در سال‌های گذشته و در دوره‌های پیشین مجلس برای اکران چند فیلم روی داده بود. کمیسیون فرهنگی مجلس در آن زمان به صراحت خواستار اکران نشدن فیلم‌هایی شد که مجوزهای لازم از وزارت ارشاد را گرفته بودند. آن مخالفت‌ها نهایتاً منجر به نمایش داده نشدن فیلم‌هایی چون عصبانی نیستم، خانه دختر و آشغال‌های دوست داشتنی شد. مهدی عبدالله زاده روزنامه‌نگار حوزه سینمایی درباره ورود دوباره مجلس به مسائل نظارتی سینما چنین تحلیلی دارد.
در تمام سالهای گذشته هر ارگان رسمی و غیر رسمی به خودش اجازه داده تا فراتر از قانون و بر اساس سلیقه ها و نقطه نظرهای شخصی و حزبی و اعتقادی به اکران فیلم ها اعتراض کنه. اما نکته اینجاست که این روند که در طی سالهای طولانی صورت گرفته تبدیل به یه سنت شده، یعنی قبح ماجرا شکسته شده و تبدیل شده به یه روند عادی. به این دلیل هستش که با وجود اینکه در هیئت رئیسه مجلس این نگاه و این روش مورد تایید نیست، دست کم علی مطهری منتقد سرسخت این نوع برخورده هست و با توجه به اینکه در دولت آقای روحانی مشخصا در همه سطوح داره تاکید میشه بر اجرای قانون و مقاومت در برابر این نوع برخوردهای غیرقانونی، ما باز هم شاهد این هستیم که با اکران بعضی از فیلم ها از سوی نماینده ها مخالفت میشه. سینمای ایران الان هر ضربه ای که از این بابت ببینه محصول این سنت غلطی هستش که توی این سالهای متمادی و به خصوص توی دوتا دولت آقای احمدی نژاد شکل گرفته.
محمد مهدی حیدریان رئیس سازمان سینمایی وزارت ارشاد در واکنش به درخواستهای مطرح شده برای توقف اکران دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی گفته است که وزارت ارشاد پای مجوزهای صادر شده می‌ایستد و نمایش این فیلم‌ها ادامه پیدا خواهد کرد. با این همه انتقادهای رسانه‌های نزدیک به اصولگرایان ادامه دارد و در روزهای اخیر از تعداد سینماهای نمایش‌دهنده فیلم مادر قلب اتمی به ویژه در شهر تهران کاسته شده است. مهدی عبدالله زاده درباره اقدامات احتمالی وزارت ارشاد و میزان مقاومت این نهاد در برابر فشارها چنین پیش‌بینی دارد.
به نظر می‌رسد که سیاست وزارت ارشاد کنترل اوضاع و حمایت از اکران قانونی و کم اثر کردن مخالفت‌های غیرقانونی هست. حالا اینکه چقدر موفق بشه خب طبیعتاً بستگی داره به شرایط سیاسی، ولی من فکر می‌کنم که تا اینجا عملکرد قابل قبول داشته.
پیش از انتقادهای نمایندگان مجلس، حوزه هنری سازمان تبلیغات اسلامی از اکران دو فیلم اکسیدان و مادر قلب اتمی در سینماهای در اختیارش سر باز زده بود، اتفاقی که با انتقادهای برخی تشکل‌های صنفی سینماگران از جمله شورای عالی تهیه کنندگان و انجمن تهیه کنندگان مستقل روبرو شده است. این نخستین بار نیست که حوزه هنری نمایش برخی فیلم‌ها را تحریم می‌کند. این نهاد از سال 1390 تا کنون به دفعات از نمایش فیلم‌هایی که با مضامین آنها مخالف بوده سر باز زده است. مهدی عبدالله زاده میگوید حوزه هنری با پیگیری این سیاست باعث شده تا این اقدام در حال تاثیرگذاری مثبت برای فیلم‌ها باشد.
اولا من فکر نمی‌کنم که فیلمسازا همه‌شون از این بابت ناراحت هستن. من فکر می‌کنم که برعکس، الان دیگه این روند تحریم شدن از سوی حوزه هنری خودش نوعی تبلیغ داره میشه، به خصوص برای فیلم‌هایی که مینستریم نیستن، جریان اصلی سینما ایران نیستن، و این نوع برخورد میتونه کمک بکنه که تماشاگر بیشتری بره سراغ این فیلم‌ها و این فیلم‌ها رو واجد ارزش‌هایی رو بدونه که مورد انتقاد سازمان‌های مثل حوزه هنری قرار می‌گیره. علی‌رغم اینکه بخش زیادی از سینمایی کشور در اختیار حوزه هنری هست، ولی کماکان انقدر سالن سینما وجود داره که خارج از حوزه هنری باشه و فیلم‌ها بتون تو اکران بشه، بنابراین به خودی خود داره این برعکس عمل می‌کنه.
در میانه شدت گرفتن اعتراض‌ها به فیلم اکسیدان، فروش این فیلم روند افزایشی گرفته است. مجموعه فروش این فیلم پس از 3 هفته نمایش به مرز 3 میلیارد تومان رسیده است.
سینمای جهان.
این هفته نوبت قسمت تازه‌ای از سری فیلم‌های مرد عنکبوتی با نام بازگشت به خانه بود تا به عنوان مدعی تازه اکران تابستانی بر پرده سینماهای جهان برود. این دومین قسمت از مجموعه دوباره راه اندازی شده مرد عنکبوتی با بازیگری تازه تام هالند در 3 روز نخست نمایشش 117 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و پس از دیو و دلبر و نگهبانان کهکشان 2 بهترین فروش افتتاحیه سال 2017 را رقم زد. با در نظر گرفتن فروش 140 میلیون دلاری در 56 کشور دیگر دنیا، این محصول مشترک سونی و مارول در سراسر جهان بیش از 257 میلیون دلار به دست آورده است.
Spider-Man. Just stay close to the ground. You're the Spider-Man from YouTube.
در مرد عنکبوتی تازه شخصیت پیتر پارکر در قالب یک بچه دبیرستانی 15 ساله به تصویر کشیده شده است. او باید ثابت کند برای پیوستن به گروه انتقامجویان شایستگی های لازم را دارد.
These weapons are crazy dangerous.
Listen, Peter, forget the flying monster guy. There are people who handle this sort of thing.
با حضور مرد عنکبوتی، فروش من نفرت انگیز 3 کاهشی 53% را شاهد بود. این انیمیشن یونیورسال هفته گذشته 34 میلیون دلار در آمریکای شمالی فروش کرد و در رده دوم جدول قرار گرفت.
تئاتر.
به دنبال مخالفت دفتر موسیقی وزارت ارشاد با حضور حمید صفت از خوانندگان رپ زیرزمینی در نمایش لامبورگینی هفته گذشته اعلام شد که این خواننده از بازی در این نمایش کناره‌گیری کرده است تا مشکلی در اجرای آن به وجود نیاید. اتفاقات اخیر بار دیگر موضوع اختیارات نهادهای گوناگون در صدور مجوز آثار نمایشی را مطرح کرد. مسائل مطرح شده باعث شد تا علی مرادخانی معاون هنری وزارت ارشاد روز سه‌شنبه از احتمال تشکیل شورای مشترکی برای تصمیم گیری درباره صدور مجوز آثاری شبیه لامبورگینی صحبت کند. به پایان این شماره مجله هفتگی صحنه رسیدیم. میل صحنه @radiofarda.com راه ارتباطی شما با این برنامه است. با آرزوی لحظاتی خوب و آرام، من بابک غفوری آذر از شما خداحافظی می‌کنم.